از دیدگاه امام خمینی جایگاه اسباب در مسیر توکل آشکاره، روشنه که خدای سبحان وکالت خودش رو از طریق همین اسباب عادی داره به موکل خودش میرسونه، لکن اسباب مصدر اصلی نیستن، هویت استقلالی و تأثیری ندارن. لذا توکل به معنای قطع یا نفی سبب نیست، بلکه باید اون ادعای استقلال رو از خود این اسباب نفی کرد، اون تعلق به اسباب رو باید نفی کرد. برای خود اسباب مشکلی که ندارم، ما طریق اسباب باید ببینیم. لذا از این حیث هم تعریف توکل درست میشه، هم اون دستور و دعوت شریعت به اینکه آقا برو کار کن، سستی و تنبلی نکن رو هم ما داره مراعات میکنم. ما در دعاها زیاد داریم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، تمام سبب ها به خداوند متعال برمیگرده. و این جز این نیست که شخص سالک وقتی به مرحله اعتماد که مرحله قلبه برسه، همه تصرفات رو تصرفات حقانی میبینه. البته خب مرحله قلب مرحله تشکیکی داره، ما یه قلبی داریم قلب سریه، یه قلب داریم قلب روحیه، یه قلب داریم قلب خفیه، یه قلب داریم قلب تقی نقی احمدیه.
بله.
اون قلب خب اون قلبیش که در مقام بالا و فنای اوجه، اون توکلش کجا؟ به خاطر همین ما اصرار داریم که آقا توکل مقول به تشکیکه، بستگی داره. و امام در اوایل اون مطالب گذشته گفتم که امام اختلاف مراتب توکل رو به اختلاف استعداد سالک میدونه. هر چقدر انسان معرفتش و استعدادش بالا بره ارتقا پیدا میکنه، توکلش و اعتمادش به خدا ارتقا پیدا میکنه، به حدی که حتی به وجود خودش هم اعتماد نمیکنه، بی‌توجهه و وجود خودش هم نمیبینه، و این اوج توکله. و همه این بحثایی که امام آورده با توجه به شریعته، امام سعی نکرده بحثای اخلاقی رو اضافه از خودش بگه، نه نه، با توجه به شریعت و متون دینی این بحثا رو به خط کشونده.
یه نکته ای رو من در انتهای برنامه با عنوان یک سوال از استادی بپرسم. ورود ما به بحث توکل به اساس همون تقسیم بندی و نگاهی که خود استادی از اندیشه از تمام مطرح کردید، گفتید که نفس با توجه به مراتبی که داره، در مرتبه نفس مطمئنه اطمینان سالک به خداوند شکل میگیره در مرتبه قلب، و اینجا مرتبه پایین و نازلش میشه توکل. بعد گفتید مقامات دیگه ما اینجا داریم، ثقه و وثوق و رضا و تسلیم، که مرتبه عالیش میشه تسلیم. در توضیحاتی که اشاره میکردید، گاهی من تلقیم این بوده که تسلیم همون توکله، چون نوع نگاهی که در باب توکل به خصوص اندیشه از امام تفاوتش با دیدگاه دیگر متفکرین اشاره میکردید، اون درجات و مراتب توکل، گویا تسلیم هم خود توکل میدونه. آیا تو اندیشه از امام همجوری هست؟ واقعا این سوالی که برام پیش اومده، تو آثار از امام به این شکل میشه دید یا نه متفاوت میدونه؟
بله، ببینید، ما در بستر توکل تا بحث تسلیم اون چی که مشترکه اعتماده.
بله.
گفتیم که این اعتماد یک بستر بزرگ و کشیده شده است که ابتدای این اعتماد توکله و انتهای این اعتماد
تسلیمه.
ولیکن در توکل شخص فعل خودش رو میبینه و اسباب رو و فعل خودش رو واگذار رو به حق میکنه و حق رو وکیل قرار میده. یا مثلا در وثوق یا در تفویض امر واگذار میکنه به خداوند. البته هرچند که وثوق و تفویض دیدگاه امام غیر از توکله و یک مرحله بالاتریه، اما در مقام تسلیم شخص نه فعل خودش میبینه نه واگذاری میبینه، و بلکه همه رو فانی در اراده خداوند بوده و برای خودش چیزی قائل نیست، تماما و وجودا تسلیم خداونده. وقتی تماما و وجودا تسلیم خداونده، چیزی نمونه که واگذار کنه و توکل کنه. و به اعتبار دیگر، اگر ما توکل رو علی حیث تشکیکی ببریم بالا به حدی که اعتماد شخص اشباع بشه، میشه تسلیم.
بله.
و اونجاست که بعد تسلیم این شخص میتونه صبر کنه با اون مقاماتی که هست و صفت صابر رو بگیره. هر کسی نمیتونه تا زمانی که شخص به مقام تسلیم نرسه صابر نیست، صبر نداره، صبر بر بلاها، صبر بر تجلیات الهی، که الان تو برنامه‌های بعد ما به صبر می‌پردازیم.
بله. اون مراتبی که در باب توکل از دیدگاه امام اشاره می‌کنه، درجات توکل در درجه چهارم که عمدتاً دیگر متفکرین اشاره نکردن، شاید مدل خاصی برای خود معصومین هم باشه دیگه. اینجا آدم فکر میکنه تسلیم دیگه در دل خود توکل وجود داره تو اونجا مرتبه پایین.
گفتم بچه اشتراکیش همون اعتماده، یعنی ما نگاه میکنیم در خود توکل اعتماد به خدا هست، در خود تسلیم هم یک اعتماد، اما این اعتمادی که در تسلیمه اشراف شده و کامله، اشباع شده و کامله، اما توکل ضعیفه. اگر اینو ببریم بالا همون تسلیم میشه. قبلا هم گفتیم این بحث‌های اخلاقی امام سلسله‌وار به هم وصلن و تشکیکی‌اند. یعنی هر کمالی بعد از کمال دیگر اون رو ارتقا میده. به یک هویت ارتقایی دارن.
درست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز در ادامه بحث توکل از دیدگاه حضرت امام داشتید. بحث ما در تبیین اندیشه‌های اخلاقی حضرت امام به مقام توکل رسید. سه برنامه رو اختصاص دادیم به بحث توکل. من خلاصه برنامه امروز رو خدمت شنوندگان محترم اشاره میکنم، چون فرصت نیست بحثایی که در برنامه قبل در باب توکل گفتیم اشاره اجمالی در آغاز برنامه امروز در باب بحثایی که در برنامه قبل داشتیم داشتم، ولی با توجه به این که اصل بحثا رو باید به شکل تفصیلی دنبال کنید، انشاءالله در سایت رادیو معارف یا در مجموعه ایران صدا میتونید بحث رو دنبال کنید و بشنوید. اما در برنامه امروز جناب استاد صاحبی در باب آثار توکل در اندیشه حضرت امام صحبت کردن. 4 مورد از آثار توکل که حضرت امام در آثار خودشون بهش اشاره میکنن: شخص متوکل محبوب خدا میشه، غنا و عزت به معنی که از آثار توکل مطرحه، اینکه امور مختلف این دنیا رو آسان میبینه، سبب آسان شدن امور میدونه توکل رو، نور توکل به خود فرد داده میشه، این توکل بعد از توکل، چون با توجه به تشکیکی بودن این امور و اینکه گفتیم فرد سالک در مسیر سلوکی خودش نیاز به این داره همواره عنایت الهی باشه، توکل بعد از توکل هم شکل میگیره. از موانع توکل جناب استاد صاحبی یاد کردن. در اندیشه حضرت امام چند مانع در باب توکل وجود داره، البته به شکل کلی، چون موانع در موتر نفسه نه قلب، در واقع این موانع مورد اشاره در مرحله نفسانی شکل میگیره و مطرح میشه. یکی از مهمترین موانع توکل وسوسه های شیطانه. یکی از موارد دیگر جهل یا غفلت از خدا، سوء ظن به خدا، دنیا طلبی و ضعف ایمان از موانعی بود که جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام به عنوان موانع توکل برشمردن. و بحثی که در انتهای برنامه مطرح شد بحث جدی و مهمی بود، تحت عنوان شبهه‌ای که برخی از آقایون حتی از عالمان اخلاقی و عرفا در کتاب‌های خودشون مطرح می‌کنن، تحت این عنوان که خب اگر توکل بخواد برای فرد سالک شکل بگیره، این با کسب و کار و فعالیت و کوشش منافات داره. به همین خاطر دعوت میکنن فرد سالک رو مدتی عزلت بگزینه و به گوشه و کنار و کوه و بیابانی بره تا مقام توکل برای فرد حاصل بشه. امام منتقد جدی این دیدگاه است به جهت نوع نگاهی که حضرت امام با توجه به اون رویکرد ارتقایی و متعالی که در بحث اخلاق و عرفان دارن، توکل رو در واقع ترک عمل نمیدونن، دلبستگیه به اسباب رو مانع توکل میدونن. اما اگر ما اسباب و وسایل وسائط رو عاملی بدونیم از ناحیه خدا که مسیر فیض از این طریق داره صورت میگیره، در واقع جایگاه استقلالی برای اسباب قائل نشدیم. این مسیر توکل ما و پذیرش کوشش و تلاش و فعالیت همراه خواهد بود و هیچ منافاتی با توکل نداره. در نصوص دینی ما، چه در قرآن کریم و چه در روایات هم، این مسئله مورد تأکید قرار گرفته و توکل رو منافات با تلاش و فعالیت و کوشش نمی‌دانستند. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارت.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسند.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان چه مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، تو این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان و بیداران سحر سلام. سلامی آکنده از عطر حضور. خرسندیم که سحرگاهان در برنامه صبح نیاز یار و همراه شما دوستان خدایی.
امروز سه‌شنبه 15 خرداد ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 26 ذی‌القعده 1445 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 3:12 و لحظه طلوع خورشید 4:54 خواهد بود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدای عزوجل فرمود هیچ بنده‌ای با وسیله‌ای که نزد من محبوب تر باشد از آنچه بر او واجب کرده ام به من نزدیک نشد، همانا او با نماز نافله به من نزدیک شود تا آنجا که او را دوست بدارم و چون دوستش بدارم گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با آن ببیند و زبان او شوم که با آن سخن گوید و دست او شوم که با آن ضربه زند. اگر مرا بخواند جوابش دهم و اگر از من خواهش کند به او بدهم.
به اتفاق شما در ادامه ویژه برنامه صبح نیاز همراه میشیم با حجت الاسلام و مسلمین کفیل و از زبان ایشون شرح صحیفه سجادیه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هبلی من لدن که رحمتن و فرجن هنیا. امام سجاد علیه السلام در دعای هفتم از خداوند متعال طلب میکنند، میخواهند. با چه واژه‌ای؟ با واژه حب. حب به چه معناست؟ حب از هبه است. هبه یعنی چه؟ یعنی بخشش و عطای بیچشم داشت. عطای بلا عوض رو میگن هبه. یه موقعی کسی به کسی چیزی میده، منتظره، کادو میبره، منتظره. اما وقتی میگن هبه کرد، یعنی بخششی که هیچ چشم داشته نداره. امام سجاد اینجا به خدا میگن خدایا ببخش به من، من لدون که از نزد خودت، تو خدای منی، تو اله منی. چی میخوام؟ رحمت. باز رحمت یعنی توجه بدون توقع، توجه بدون توقع. و فرجن، فرج یعنی گشایش. خدایا من هم رحمت تو رو میخوام، هم گشایش از طرف تو میخوام. چه رحمت و گشایشی؟ رحمت و گشایشی که مطابق شأن توست، من لدون که، یعنی عملا ظرف توی خداست. خدایا به ظرف من نگاه نکن. خدایا و حملی من لدون که رحمتن و فرجن هنی آ. خدایا تو دهندهی، تو خدای منی، تو بزرگی، تو بزرگی، تو خالقی. باز امام ادامه میدن رحمت و فرجی که هنی باشه. هنی یعنی امر راحت، کار بدون زحمت. عرب قسمتتون شده شاید عراق، این عزیزانی که میزبانی میکنند شما رو، وقتی طعام رو میخورید میگن هنی ام مریا. عرب وقتی سفره پهن میکنه، وقتی انسان نوش جان میکنه، میگه هنی گوارای وجودت باشه. بعد میگه مری برای چی زحمتی هم ایجاد نکنه. قضایی که ما برات آوردیم هم لذت برده باشی، گوارای وجودت باشه، به جانت هم آسیبی نرسونه، مشکلی تو هاضمت ایجاد نکنه. امام میگن خدایا یه رحمت و فرجی به من ارزانی کن، یه عنایتی به من بکن که برام زحمت ایجاد نکنه، برام رنجی نداشته باشه، سهل و آسان باشه. گاهی رحمت هست، زحمتم هست، اما خدا میتواند. خداست رحمت بی زحمت. خداوند متعالی قابلیت رو داره که رحمت بی زحمت برا بندش ایجاد کنه. دعای هفتم امام سجاد این عبارت رو میاره: خدایا از طرف خودت یک گشایش بی زحمتی بر من قرار بده که این گشایش اثرش عبودیت باشه، بندگی باشه، انس با توی خدا باشه. انشاءالله که به چنین مقامی واصل بشیم، برسیم و بتونیم تو گشایش خدا بندگی کنیم. خدا گشایش ایجاد میکنه، اما ما گشایش خدا چه میکنیم؟ خدا راحت ایجاد میکنه، اما عبادت میکنیم، سجده میکنیم، قنوت وتر میگیریم، یا میخوابیم، یا به لحو مشغولیم. خدایا کمکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. این چه زبان دانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. چون خجلیم از سخن خام خیش، هم تو بیامرز به انعام خیش، هم تو بیامرز به انعام خیش.
خدایا همه دلخوشیم بندگی توست، خوشنودم که تو پروردگار منی، خرسندم که دل به نور هدایت تو روشن دارم، و در راه دین تو قدم نهادم و به دین اسلام تسلیم تو گشتم. سرمستم که در کشتی نجات رسولت مأوا گرفتم و به ریسمان امامان پس از او آویختم. دل در گرو مهرشان بستم و سینه از بیزاری دشمنانشان لبریز کردم، که آنان مبشران رحمت و مهر تو اند و راهنمای راه رسیدن من به کمال و سعادت، چشم سار هدایت منند و تجلی همه زیبایی ها و خوبی های خلقت. بندگان خاص و خالص تو اند و درهای معرفت و شناخت تو. خدایا مرا هرگز غافل از یاد خود مخواه.
قربتی نجوا و نیران و شوق و
اینجا رادیو معارف هست و ما با برنامه صبح نیاز همراه شما سرخیزان هستیم. عزیزان، سستی و تنبلی بلای جسم و روان و بستر مناسبیه برای رشد بدیها. سستی و تنبلی انسان رو به ناتوانی روحی و جسمی دچار میکنه. اون وقتی که انسان به کار بی علاقه میشه و کوچکترین کارها در نظر انسان سخت‌ترین امور عالم میشه. با این توصیف یکی از علل خواب موندن در سحر و بین الطلعین همین مسئله است، چون بعضی از مردم با اینکه تمام شرایط سرخیزی براشون فراهمه بازم تنبلی میکنن و صبحا از خواب بلند نمیشن. این گونه افراد با وجود پیامدهای ویرانگر تنبلی نمیتونن این عادت ناپسند رو ترک کنند و آثار مثبت سرخیزی و به آثار مثبت سرخیزی دست پیدا کنند.
بار گناه بر دوش من رفت، سر من هوش من بردار لطف و کرم، بار گناه از دوش من بار گناه بر دوش من رفت، از سر من هوش من بردار لطف و کرم، بار گناه از دوش من یا ربنا
یا ربنا
از ذکر یا رب یا ربم برگریه نیمه شب
گردد برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم بر ذکر یارب یاربم بر گریه نیمه شبم برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم.
از نصایح خداوند به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که ای احمد، اگر بنده من شکم خیش را از حرام و زبانش را از گفتار بیهوده حفظ نماید، به او حکمت و معرفت می آموزم. اگر کافر باشد، حکمت من برای او حجت است تا در خطایش معذور نباشد و چنانچه به آن عمل نکند وبال و باریست برای او، و اگر مؤمن باشد حکمت برای او چراغ راه است و دلیل خدا و درمان کننده درد و عنایت ربانی است. آنچه نمی دانست به وسیله حکمت فرا می گیرد، نسبت به آنچه کور بوده بینا می شود. به اول چیزی که او را آگاه می کنم عیوبش است تا در سایه علاج خیش به عیب جوی دیگران مشغول نشود. من چون این بنده ای را آنچنان به لطایف دانش آگاه می کنم که شیطان به او راه نداشته باشد.
ناديت في جوف الدجى والقلب يحدوه الرجاء ناديت في جوف الدجى والقلب يحدوه الرجاء أرجو رضاء خالقي لولاه ما عبد ناجى
مولای عرشیان و فرشیان امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه 18 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه این چنین می‌فرمایند: همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست. مطالب شگفت‌آور آن تمام نمی‌شود و اسرار نهفته آن پایان نمی‌پذیرد و تاریکی‌ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد.
امروز سه‌شنبه 15 خرداد ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 26 ذی‌القعده 1445 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 3:12 و لحظه طلوع خورشید 4:54 خواهد بود.
در این لحظه قرائت ترتیل و ترجمه آیات 85 تا 102 از سوره مبارکه آل عمران گوش جانمان را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
و هر کس جز اسلام و تسلیم در برابر فرمان حق آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي